أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه قبل که مقدمات رو عرض کردیم رسید به بیان اولین نکته. اولین نکته رو از کلام مرحوم شهید صدر وارد بحث شدیم. یه تعبیری دارند ایشان در کتاب بحوث جلد 6 صفحه 9. تعبیر ایشون اینه که نکته اولا و مطلب اول در توضیح کیفیت معقول ثبوتی جعل استصحاب به عنوان حکم شرعی ظاهری. یعنی چی؟ یعنی ایشون معتقدن در استصحاب جعل صورت گرفته. 1-2 جعلش به عنوان تازه اول بحثه، جعلش به عنوان حکم شرعی است. 3 به عنوان حکم شرعی ظاهری است. 4 حالا ما ببینیم اصلا ثبوتاً چجوری معقوله و قابل تصور هست که در استصحاب چنین جعلی صورت بگیره. جعل استصحاب به عنوان حکم شرعی ظاهری. پس دعوا سر اینه. اصلا ببینیم ثبوتاً تصوراً فارغ از این که از ادله و در مقام اثبات چه استفاده می شود که کاری فعلا نداریم، آیا در مقام ثبوت و تصور چجوری می شه تصور کرد که بگیم استصحاب جعل شده به عنوان حکم شرعی ظاهری؟ پس یه چیزی هم اول کار مرحوم شهید صدر می خوان تو دعوا نرخم به تعبیر من تعیین کنن. نرخشون چیه؟ که استصحاب نتیجهش یا بگو مستصحب میشه چی؟ حکم شرعی ظاهری. حالا در استصحاب موضوعی این حکم شرعی ظاهری طبعا میشه حکم جزئی، در استصحاب حکمی علل قاعده میشه حکم کلی. اونشو کاری نداریم الان. این محل بحث مرحوم شهید صدر. این محل بحث رو ایشان می‌فرمایند ما باید در قالب چند نکته مقدماتی یه مباحثی رو اشاره کنیم. این چند نکته که 3 نکته مقدماتی است وقتی بیان شد نتیجه‌ای که ما دنبالش هستیم رو بهش خواهیم رسید. نکته مقدماتی اول اینه که اصلا ما یه بحثی بکنیم ببینیم حقیقت حکم ظاهری یعنی چه. ما نگفتیم استصحاب میخواد جعل بشه به عنوان حکم شرعی ظاهری. خب پس اصلا بفهمیم حکم ظاهری چی هست که جعل استصحاب ثبوتاً قابل تصور باشد به عنوان یک حکم ظاهری شرعی. ایشان در بحث حکم ظاهری میفرمایند دقت کنید حکم ظاهری چیست؟ اول یه مدعا دارن، بعد این مدعا رو در قالب 3 نوع تزاحم که تصویر میکنن و یکی از این 3 نوع رو که اختیار میکنن مدعاشون رو در قالب یکی از اون 3 نوع بیان میکنن. مدعای ایشون اینه، ایشون میفرماید که حکم ظاهری چیه؟ یک حکم شرعی طریقی است که مولا اصلا از استصحاب ذهن رو تجرید کنید دیگه. باز اومدیم دو حکم ظاهری. حکم ظاهری یک حکم شرعی طریقی است، شرعی کار شارع، طریقی یعنی خود این حکم موضوعیت نداشته، طریق قرار گرفته برای یه چیز دیگه. حالا یک حکم شرعی طریقی است که مولا او را جعل کرده، چون وقتی شرعی شد جعل مولا در دخالت داره دیگه، به خاطر چی جعل کرده؟ خب اگه قرار باشه به خاطر تحفظ بر ملاکات واقعی باشه که دیگه حکم بگید ظاهری نیست، میشه حکم واقعی. پس معلوم میشه غرض و سر جعل این حکم ملاکات واقع نیست. چیه؟ اینجا معرکه آراس بین بزرگاه. شهید صدر چی میگن؟ میگن حکم ظاهری طریقی است که جعل شده به خاطر تزاحم بین حکم الزامی و حکم ترخیصی واقعی. یعنی یه حکم الزامی داشتیم در واقع، یه حکم ترخیصی داریم در واقع، تزاحم شده بین این دو حکم که هر دو واقعی اند، بین این دو حکم که یکی الزامی و دیگری ترخیصی است، تزاحم شده. شارع مقدس در مقام حفظ تشریعی این حکم ظاهری رو چکار کرده؟ بگید جعل کرده. اصطلاحات یه ذره قلمبه سلمبه است، حالا هی میرم جلو توضیحش میدم براتون در قالب مثال با عبارتون اخرى، چون میخوام تحفظ بر تعابیر خود شهیدم داشته باشم که بعد عزیزانی که اهل مراجعه هستن انشاءالله و مراجعه میکنید به متن، با متن هم بیایید جلو و آشنا باشید، متن براتون اغلاقش حل بشه انشاءالله. خب پس تا اینجا که یه ادعا شد، حکم ظاهری تشریعی است یا بگو حکم شرعی طریقی است که برای چی جعل شده؟ برای تحفظ، به تعبیر ایشون حفاظ، حفظ، برای تحفظ، بگید برای تحفظ واقع در مقام تزاحم بین حکم الزامی و ترخیصی. این مدعاشونه. خب توضیح دقت کنید، ایشون بعد میگه راستی. خب یعنی چی حالا که تزاحم شد چه کار میکنه؟ آها، مولا نگاه میکنه میبینه الان که بین حکم الزامی و ترخیصی تزاحم شده، ببینه کدام یک از این دو حکم اهم و ملاکن است. اشتباه نکنید، نگید ای خب معلومه که دیگه همیشه چی اهم و ملاکنه؟ الزام. نخیر، خیلی از وقتا هست ممکنه در دیدگاه شارع ترخیص اهم و ملاکن باشه، برای که ذهنتون روشنتر بشه. مثلا در شبهه بدویه، شبهه بدویه بعد الفحص ولی یأس عن الظفر بالدلیل، یادتونه دیگه؟ در اونجا دوستانی که جلسه قبل هم عرض کردم هر کی میخواد یادداشت کنه یادداشت کنید، هیچ محظوری ندارید، ولی شب به شب انشالله تقریرات گذاشته میشه تو گروه، ولی هر چی دوست دارید یادداشت کنید با خودتون. خب حالا در شبهه حکمیه بدویه بعد الفحص ولی یأس عن الظفر بالدلیل، اونجا مگر شبهه الزام نبود؟ شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه؟ دوران امر است در شبهه وجوبیه بین وجوب و غیر حرمت، و در شبهه تحریمیه دوران امر بود بین حرمت و غیر وجوب، چون اگه بین حرمت و وجوب بود که دیگه میشد دوران امر بین محظورین اصطلاحا. خب حالا در اینجا ما چه کار میکردیم؟ خب ماهایی که براعتی میشیم میگیم شارع کدوم غرض رو بر کدوم غرض ترجیح داده؟ غرض ترخیص رو ترجیح داده. خود شارع هم اتفاقا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، حدیث رفع، نمیدونم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و امثال اینها رو، مگر خود شارع اینها رو نگفته؟ چرا؟ داریم. پس میخوام این استبعاد رو از ذهن شما ببرم بیرون که نگید آقا پر واضحه که هرگاه دوران امر بشه بین غرض الزام و غرض ترخیص، غرض الزام چیه؟ مقدم است. خیر، اونجا لجهت من الجهات، مثلا لمصلحت ترخیص، معذرت میخوام، لمصلحت تسهیل. فرض کنید مولا خواسته تسهیل امر کنه بر مکلفین، بعثتو علی الشریعة السمحة السهلة. روشنه؟ اشاره آمده و مصلحت الزام رو ترجیح نداده بلکه مرجوحش کرده. پس این پرانتز بسته، برگردیم به مانحنفی. در مانحنفی مرحوم شهید صدر میگن یه مصلحت الزامی داریم، یه مصلحت ترخیصی داریم، هر دو هم جعل بگید شدن، جعلم صورت گرفته، تنالهما ید الجعل. خب بین این دوتا تزاحم شده. حالا که تزاحم شده، مولا میاد یه حساب کتاب میکنه، یه سنجشی میکنه و در مقام مزاحمت یک حکم الزامی را، معذرت میخوام، یه حکم ظاهری رو بر اساس یکی از این دو ملاک و مصلحت چه کار میکنه؟ جعل میکنه. کدوم یکیشون؟ هر کدوم اهم باشن. کدوم یکی اهمه؟ چه میدونیم؟ شارع اوست که این کار رو میکنه. درست شد؟ به تعبیر حقیر میشه جعل دوم بعد از جعل اول. یه جعل اولی داریم الزام و ترخیص، یه جعل دومی داریم تزاحم بین الزام و ترخیص. اینجا باز چطور در جعل اول اوجایی که الزام بود مگه مولا ملاکات رو نمی سنجید؟ بله. خب بالاخره بعد اللتیا ولتی چی رو جعل کرده بود؟ الزام رو. اینجا مگر ملاکات رو نمی سنجید این طرف؟ چرا؟ کسر و انکسار مگه نکرد؟ چرا؟ بالاخره چی رو جعل کرد؟ ترخیص رو. حالا تصادفاً بین این الزام و ترخیص تزاحم شده. باز در این فضای تزاحمی مولا اومده یه جعل ثانوی، یا به تعبیر حقیر یه جعل سومی، چون اونا هر کدوم یه جعل مستقل داشتن دیگه، یه جعل سومی دارد برای اهم از این دو. تارتن، یک کلمه تمام، تارتن مصلحت اهم الزامه، اخرى مصلحت اهم ترخیصه. بستگی داره که حالا الان مثالشم میزنم، بحثشم ادامه داره جانم.
بساطا اول الزام و ترخیص هر تا حکم واقعی هست.
بله.
و بعد حکم ثانوی که مولا بده خارج از ترخیص و الزام که نیست که هست؟
ترخیص و الزام واقعی رو میگید یا ظاهری رو میخواید بگید؟
نه دیگه، اما منظور در هر صورت
هر کدوم رو که بگه، حالا میگم من هنوز یکم توضیح داره، هر کدوم رو که بگه این میشه ظاهری دیگه. حالا اسمش رو شهید صدر میگه ظاهری، بعد شما بگید آقا بالاخره این باز خودش در این فضا یکی از این دو سال میبینید که میگم این رو توضیحش رو میدم، اون دغدغه شما انشالله حل میشه. تا اینجا که به نظرم ابهامی نباشه، بریم یک گام جلوتر. مرحوم شهید صدر میفرمایند ما اسم این حکم ظاهری که حالا مولا در مقام تزاحم بین اون دو جعل میکنه، اسم این فضا رو میگذاریم تزاحم حفظی. تزاحم حفظی در مقابل چیه؟ در مقابل دو تا تزاحم اصطلاحی دیگه است، یکی تزاحم ملاکی، یکی تزاحم امتثالی. خب من لبش رو یه بار میگم، ولی با عبارات سید شهیدم جلو میریم. لبش اینا آقا جون، تزاحم حفظی حد وسط بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی است. تزاحم ملاکی اولین مرحله جعل است، اون هم نسبت به حکم الله، بگید واقعی. آفرین، این میشه تزاحم ملاکی که در هر عملی مولا کس رو انکسار میکنه، تارتن مفسده ملزمه میبیند حرمت، اخرى مصلحت ملزمه میبیند وجوب، ثالثتن مصلحت غیر ملزمه ندب، رابعتن مفسده غیر ملزمه کراهت، خامستا سیان که میشه چی؟ اباحه. حالا اباحه دو قسم داریم، او رو الان من دیگه دنبالش نیستم. یکی اباحه اقتضایی که الان محل کلام ماست، یکی اباحه لا اقتضایی که الان محل کلام ما نیست. او رو انشالله یه وقتی وقت کردید، حقیر یه بحثی در منطقه الفراق داشتم، اونجا بحثاش شده، کاری نداریم. الان برگردیم. خب ایشون میگن که پس شد اسمش تزاهمه حفظی. یک کلمه حفظی هم براتون روشن باشه، یعنی چی؟ یعنی حفظن ل ما هو الاهم من الملاکین الواقعیین. او دو ملاک واقعی کدوم دو ملاک بوده؟ یکی در الزام، یکی در ترخیص. تحفظ میخواد بکن. آقا مگر میشه؟ گفتم بله میشه. حالا البته اینی که ما گفتیم محل کلام ما شبهه بدویه قبل فحص نیست، من اون چون اونجا یه حکم بالاخره ممکنه باشه یا نه، حالا بیشتر هم ممکنه باشه، ولی میخوام بگم این اون به عنوان نمونه ای بود که شارع مصلحت ترخیص رو بر مصلحت الزام چیکار میکنه؟ مقدم میکنه. ولی در اونجا حالا یا یک حکم بالاخره در عالم واقع یا الزام بوده یا غیر الزام، ولی در محل کلام ما میخوایم بگیم چند تا حکم واقعیه؟ دو تاست، و بین این دو تا حکم واقعی هم چی شده؟ تزاهم شده. باز وقتی میگیم تزاهم، پر واضحه که یک موضوع بگید نبوده. چند تا موضوع بوده؟ دو تا بوده. و الا اگر یک موضوع بود که این دیگه تزاهم نبود، میشد چی؟ تعارض. نه اصلا اسمش رو میگذاشیم تعارض، میشد تعارض. روشنه؟ خب ایشان مثال میزنه، میگه دقت کنید، گاهی مصداق یک حکم الزامی و ترخیصی یا حتی دو تا حکم الزامی، دو تا الزامی رو مثال میزنم، باز شما بگید آقا یه الزامی، میگیم آها یه الزام به فعله، یه الزام به ترک، گاهی اینا هم با هم تزاهم میکنن. باز بین این دوتا درسته ملاک چی رو شارع ترجیح میده؟ ملاک الزامی رو، ولی یکی از دوتا الزامی ها رو دیگه، پر واضحه که هر دو با هم قابل جمع نیست دیگه. خب ایشون میفرماید که گاهی مصداق ها مشتبهه، مکلف نمیدونه کدوم یکی مصداق این طرفه، کدوم یکی مصداق اون طرفه. میدونه دو تا حکم جعل شده، اما نمیدونه کدوم یکی مصداق اینه، کدوم یکی مصداق اونه. مگه میشه؟ آها بله، حالا مثال میزنیم. خب اینجا مولا چه کار میکنه؟ میاد به خاطر حفظ غرض اهم از این دو ملاکی که بین این دو طرف هست، میاد یک حکم ظاهری جعل میکنه. به تعبیر ایشان، تعبیرها رو عمدن میگم که هی با عبارت آشنا بشید، دائره محرکیت عبد رو توسعه میدهد. یه توسعه جدیدی شد دیگه در محرکیت برای عبد. از او وقتی نسبت به این خصوصیت بود، نسبت به اون یکی اون خصوصیت بود، اما حالا یه فضای جدیدیه. باز در این فضای جدیدم یه حکم ظاهری جدیدی جعل کرد، حالا اما از این طرف که اباحه باشه، اون طرف که الزام باشه، یا الزام به فعل باشه یا الزام به ترک باشه، طبق اون دو تصویری که اشاره کردم، خب بالاخره دائره محرکیت چه کار پیدا کرد؟ توسعه پیدا کرد. یعنی یه بازه و یک ظرف زمانی جدیدی رو هم پوشش داد. روشنه؟ اینم حرف دوم. خب اینجا اون ملاک و غرض اهم حفظ می شود. حرف سوم، مثال.
کاش مثال قبلی مشخص نشد، یعنی وقتی که یک مصداق داشته باشی.
الان میخوام مثالشو بگم معلوم بشه. مثال ایشون مثال میزنه، مثلا ما دو تا ظرف آب داریم، دو تا ظرف آب هر دوی هم چی هن؟ طاهرن. خب حرفی نداریم، یه قطره خون میچه که در یکی از این دو ظرف، ولی کدوم یکی؟ نمیدونیم. معلومه بل؟ بگید اجماع. خب ایشون میفرماید که اینجا بین دو ملاک تزاهم پیش میاد. کدوم دو ملاک؟ ملاک حرمت شربه یکی از این دوتا با اباحه شربه یکی از این دوتا. الان اینجا قسم به حضرت عباس سلام الله علیه، ما یه دونه حرمت شرط برامون اومده، اون که قطره خون درش افتاده، یه دونه هم جواز و اباحه شرب داریم، اون یکی که خون درش نیفتاده. خب اینجا حالا، خب اینجا که به طبع اولی مشکلی نداشتیم، حکم قبلی ما چی بود؟ اباحه شرب طاهر بود، حرمت شرب نجس بود، دعوایی نداشتن، طبعا تزاحمی هم نداشتن. اما تا این قطره تو یکی از این دوتا چکید، اینجا الان مشکل پیدا میکنیم. خب یک کلمه چشم. خب اینجا چه کار کنیم؟ بگیم آقا شرب هر دو پاک جایزه، کدوم قرض رو ترجیح دادیم؟ ترخیص رو و اباحه رو. بگیم شرب هر دو نجسه، معذرت میخوام حرامه، چون هر دو متنجسن، که هر دو متنجس نیستن ولی به خاطر احتمالش بگیم. خب بگیم شرب هر دو حرامه، کدوم قرض رو ترجیح دادیم؟ الزام رو. اینجا تزاحم شد، تزاحم شد بین یک قرض الزامی و یک قرض ترخیصی. خب ایشان میفرماید که مولا اینجا چه کار کنه؟ اگر مصلحت حرمت مهمتر باشه براش، میاد او یکی هم که در عالم واقع شربش جائز بوده رو فدای این میکنه. جعل چی میکنه؟ هر کی گفت؟ نه نه، جعل حکم ظاهری دیگه. حالا وجوب احتیاط، وجوب احتیاط، این وجوب احتیاط شد حالا یک حکم ظاهری، حفظن لملاک واقعی، که البته در جعل وجوب احتیاط طبعا کدوم ملاک واقعی رو ترجیح داده؟ الزام رو. آفرین. اما ممکنم هست همینجا شارع اگر نه مصلحت اباحه براش مهمتر باشه، مثلا در شبهات غیر محصوره، مثلا خب بیاد و کدوم ملاک رو ترجیح بده؟ ترخیص رو، و بگه اجتناب واجب نیست. جعل میکنه چی رو؟ اباحه شرب را، نه اباحه شربی که اباحه شرب طاهر، او اباحه شرب طاهر و حکم الله واقعی اول بود، نه اباحه شرب بگید مشتبه النجاسه در معلوم بالاجمال. اینجا کدوم غرض رو باز ترجیح داده؟ ترخیص رو. خب حالا کدوم یکی رو ترجیح خواهد داد؟ بسه که خب نوع اصولیان میگن در علم اجمالی شبهه محصوره غرض چی ترجیح داده میشود؟ الزام. در غیر محصوره ترخیص و اباحه. چند جای بحوث ایشون ای بحث رو مطرح کرده، حداقل من سه جاشو براتون میگم. یک، جلد چهار صفحه 203، دو، جلد پنج صفحه 177، سه، جلد شش صفحه 9. خب
بحث
حکم ظاهری، همین بحثی که عرض کردم، تزاحم کذایی. خب شما فرمایشتون. خب برگردیم، تا اینجا بیان اول شهید صد تمام شد، ولی هنوز مطلب کامل نیست. چرا؟ چون ما حکم ظاهری رو فهمیدیم منظور شما چیه، اما اولا کدام یکی مقدم میشه، ثانیا ربطش به استصحاب چیه. ایشون ادامه میدن، مرحوم شهید ایشان میفرماین راستی رفقا، حکم واقعی همچنان که به نظرم با این تصویری که من کردم، انشالله دیگه حرفای بعدی همینجور پشت سر هم مسلسلوار حل برای شماها. ایشان میگن پس حکم واقعی نشأت گرفته از ملاک در چی شد؟ نشأت گرفته از ملاک در متعلق حکم شد. حکم واقعی نشأت گرفته از ملاک در متعلق حکم نیست؟ بله؟ وجوب صیام متعلق حکم ما چیه؟ صیام دیگه. خب ملاک داشته، این حکم چی براش جعل شده؟ وجوب دیگه. احکام واقعی اینجوری هم دیگه. خب نشأت گرفته از ملاکات در متعلق احکامه. جان؟ بله دیگه، ملاک همون مصلحت و مفسده است دیگه. اما حکم ظاهری آری از ملاکات واقعی سرچشمه میگیرد. منشأ حکم ظاهری ملاکات واقعی بگید هست، ولی ملاک در متعلق نیست. منشأ حکم ظاهری بله ملاکات واقعیه. یعنی چه ملاکات واقعی؟ آها، یعنی چون میخوایم تحفظ کنیم بر اون ملاک واقعی یه حکم ظاهری رو جعل میکنیم، تارتا میخوایم تحفظ کنیم بر ملاک الزام، اخرى میخوایم تحفظ کنیم بر ملاک اباحه ترخیص، یا در مثال دیگر تارتا میخوایم تحفظ کنیم بر ملاک مصلحت ملزمه که الزام به فعل باشه، اخرى میخوایم تحفظ کنیم بر ملاک مفسده ملزمه که الزام به ترک باشه. پس بله، من چرا هی این تعابیر ایشون رو میگم، همینجا میتونم بحث رو تمام کنم، ولی شما یه دو چند صفحه مطالب شهید زد اهل مراجعه و تحقیقید، باید این مطالب براتون روشن بشه، این عبارت ها و عبارت اون اخراها و اینا. پس اینم حل شد که حکم واقعی منشأش ملاک در متعلق حکمه، حکم ظاهری منشأش خود ملاکات واقعی است، به قول ایشون تحفظ بر ملاکات واقعی. پس صادقه بگیم در حکم ظاهری هم ملاکات واقعی دخیل هستند، اما نه ملاکات واقعی در خود متعلق حکم ظاهری. نه، اینم یه بیان. بریم جلوتر. خب، به بیان دیگر، جائل و مقنن وقتی که در مقام تشریع حکمی است که اون رو به مکلف ایصال کرده و به نتیجه مطلوب از جعل حکم و قانون رسیده، در موارد زیادی با دو شی مواجه میشه. یک، در مقام جعل حکم واقعی که گفتیم قبلنه، اینجا کس رو انکسار میکنه، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. من یه دقتی دارم به زعم خودم، این دقتم دقت پرانتزی رفقا. اولا میگه اثم کبیر و منافع للناس، نمیگه و مصالح. چهار تا منفعت داره. منفعت یعنی نفع. این نفع ها ممکنه نفع حقیقی واقعی هم نباشه، حالا دنبال اونش الان نیستیم، اصلا ما میگیم مصلحت هم داشته باشه، ولی که البته ما در روایت داریم از نظر استشفا و دوا خدای متعال در حرام استشفا قرار نداده. یه جوانی 3 سال قبل بود یا 2 سال قبل بود، 3 سال قبل بود شاید، ماه مبارک، یه شبی به من زنگ زد که حاج آقا به من شماره شما رو دادن، گفتم شما مثلا پاسخگو میتونید باشید. گفتم چی؟ گفت دستم عصب انگشتم خشک شده، انگشتم سیاه شده و باید قطع بشه. اطبا گفتن که بعضیاشون، یک طبیب رفتم گفته الیاذ بالله باید شراب بخوری که این عصب رو چیکار کنه؟ باز کنه، رگ‌ها رو به اصطلاح. اما 2 طبیب دیگه گفتن نه، ما همچی توصیه‌هایی به بیمارامون نمی کنیم. نظر شما چیه؟ ما هم انقلابی در دورمون ایجاد شده بود، بالاخره این انگشتش سیاه شده میخواد قطع بشه، بگیم نه چی؟ بگیم آنش. یه مقدار فکر کردم گفتم راستی ما روایات داریم که خدا، اتفاق روایاتش هم درسته، که خدا در حرام شفا قرار نداده. نه، گفت آقا چه کار کنم؟ گفتم بیا، این نزدیک شبهای قدرم بود، گفتم بیا یک معامله با خدا بکن، بگو آی مهربان خدا من، خب گفتن اینجوری هر کی هم باشه بالاخره براش خیلی مهمه این قضیه، ولی من به احترام خودت، به احترام دستورت، میام یک معامله میکنم. نمیخورم هرچ بلغ ما بلغ. مگر عظمت الامور ترم به یدک نیست؟ مگر همه و اذا مرضت فهو یشفین نیست؟ بقیه سببن، وسیله است، اوست که هوه یشفین و الی آخر. یک کمی حالی هم داشتم نزدیک شبای قدرم بود، از اول ماه مبارکم یه ذره از گناهانمون کمتر شده بود و یک کمی براش سخنرانی کردیم و هر دو ایم گفت چشم حاج آقا گذر. چند ماه بعد دیدم یه روزی کسی زنگ زد به من، حاج آقا سلام علیک، من همون جوانم. گفتم ای عجب، خب الحمدلله، چی شد؟ گفت حاج آقا به فضل خدای متعال با خدا معامله کردم همونجوری که گفتی. گفتم خدای نمیخورم که نمیخورم، حرامه یه حاجی گفته اینجوری اینجوری. گفت حاج آقا به فضل خدای متعال انگشتی که گفته بودن باید قطع شود باز شد، روشن شد، خون به جریان افتاد و الان دارم زندگیمو میکنم و میخوام از شما تشکر کنم. پرانتز بسته. خب حالا یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. اینجا کس رو انکسار مصلحت و مفسده کرده آیون خدای متعال و نتیجه چی شد؟ حرمت شد. خب این یک مقام. اینجا اصطلاحاً چرا باز این رو تکرار کردم؟ چون این تکرارا هدف دارم توش. ایشون میگه اینجا اصطلاحاً مقام مبادی حکمه، مقام قبل از تشریع حکمه. بله دیگه، مبادی حکم همینجاست دیگه، ملاکات حکم مقام قبل از تشریع. اما تارتن بعد از تشریع و ابلاغ مواجه با یک تزاحم دوم میشه. بگید آیا حسینی تکرار شد؟ نه. این تزاحم دوم چرا شکل گرفته؟ گاهی به خاطر عوارضی است مثل ظلم ظالمین، اخرى به خاطر قفلت وسائط، ثالثاً به خاطر سهو و نسیان این وسائطی که این حکم رو میخواستن برسونن، رابعاً به خاطر تعارض بینه ها حکم واقعی به مکلف واصل نشده. بنده عرض میکنم خامستاً به خاطر اشتباه امر خارجی، مثل همون مثالی که زدم قطره خون، اون هیچ کدوم از اینا نبود دیگه، نه قفلت واسطه بود، نه ظلم ظالم بود، نه بگید اون به اصطلاح سهو و نسیان این واسطه بود، نه تعارض بینه بود، هیچی نبود، اشتباه امر خارجی بود. خب در همه این موارد ایشون میگه که بین این احکام چی میشه؟ بگید سبب میشه که حکم واقعی به مکلف واصل نشه. اینجا شارع چه کار میکنه؟ اگر مکلف رو رها کنه که هرچی عقلش بهش میرسه عمل کنه، خیری از اقراض مولا زمین میمونه. مثلا مولا حرمت جعل کرده، مکلف میره سراغ براعت عقلی همه جا، هیچی، تمام اون حرمت ها ضایع میشه. مولا مثلا اگر اینجا به غرض الزامیش اهتمام داره، میاد احتیاط جعل میکنه. اما گاهی مشتبه میشه، همچنان که گفتم اینجا برای جائل تزاحم پیش میاد. این تزاحم در نزد کی شکل گرفته؟ جائل در واقع، یعنی برای مکلف هم تزاحم صورت گرفته، ولی حلش کار کیه؟ کار خود جائله، کار خود مولا و شارعه. چرا باز این تعبیر رو گفتم؟ به خاطر اینکه سید شهید تعبیر میکنه که آقا خب اینجا تزاحم، باز وظیفه جائل و شارع حل این تزاحم، ولو الان در مثال اون خون و اینها تزاحم در نزد کیست؟ در نزد مکلفه. حلش برای کیست و به وسیله کیست؟ شارع. لذا ایشون میگه که این تزاحم در نزد کی شکل گرفته؟ جائل. تعبیر هر دوش درسته، هم تزاحم در نزد من مکلف شکل گرفته در این مثال، ولی کار جائله. ولی در اون مثالهای دیگر که نه دیگه، تزاحم در واقع در نزد کیه؟ در نزد شارع، مثل شبهه حکمیه بدویه که اصلا همون تزاحم اولیش هم برای کیه؟ شارع. خب حالا اینجا اسمشو گذاشتیم تزاحم حفظی. پس یه تزاحم داشتیم، تزاحم ملاکی که در مرحله مبادی حکم بود، یه تزاحم داریم تزاحم حفظی، یه تزاحم سوم هم داریم تزاحم چیه؟ امتثالی است که در تزاحم امتثالی دو تا تکلیف مستقل برای مکلف اومده، مشکله سر هیچ کدام از اینها نیست. مشکله سر چیه آقایان؟ عدم قدرت مکلف بر امتثال تکلیفین معن. چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد، روشنه؟ خب چطور؟ همتون بلدید دیگه، ده ها مثال داره. صلات و ازاله نجاست انل مسجد، میخوام نماز بخونم، مادرم گفتن که برو نان بخر. البته من اگه الان باشه میگم حتما 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 امر مادر چیه؟ مقدم است، مگر اینکه نماز بخواد چی بشه؟ قضا بشه. درست شد یا نه؟ یا الله سلام علیکم، حال شما خوش آمدید. بله؟ نمیدونم، من نظرم اینه، بقیه رو برید بررسی کنید دیگه. بله حقیر نظرم اینه. خب برگردیم، حالا اینجا اینم مرحله دوم. مرحله سوم، ایشون یه تعابیری دارن، میگن در موارد حفظ مصالح و ملاکات اولیه گاهی احتمال رسیدن به بعض از اقراض واقعیه‌ای که هست اقوای از طرف دیگر است. توضیح میدم، گاهی احتمال رسیدن به غرض واقعی در یه طرف از طرف دیگه چیه؟ بیشتره. چطور؟ ما 100 تا مشتبه داریم، 50 تاشو خبر ثقه آمده برای ما بیان کرده، آمده گفته ای حکمش اینه، او حکمش اونه، اون چیه، این چیه، این چیه. ایشون میفرماید خب اگه شارع بگه به خبر ثقه عمل کنید، خب لااقل این 50 تا 40 تاش که به واقع چه کار میکنه؟ اصابه میکنه دیگه. پس به این 40 تا شارع تحفظ کرده دیگه، آمده لذا گفته به خبر ثقه اعتنا کنید، حجیت خبر بگید ثقه. خب اینجا تحفظ کرده به چی؟ به ملاک واقعی دیگه. تحفظ نکرده بر ملاک واقعی با جعل حجیت خبر ثقه شد یا گفت ظاهری. بعد شهید صد میگه من اصلا دنبال این حرفا نیستم، اسمشو هر چی میخواید بگذارید. سه تا تعبیر میکنه ایشون میگه که چه شارع بگه جعلته طریقا این خبر ثقه رو، چه شارع تعبیر کنه بگه عمل کنید به خبر ثقه، چه شارع بگه جعلته مؤذرن و منجزا که آیا آخون میگن معنای حجیت خبر ثقه اینه. چون میگه من دنبال اینش نیستم، فرق نمیکنه خیلی در این جهت. هدف خدای متعال و شارع چی بوده؟ این بوده که میخوام این تعبیرهای سوم رو هم بیارم. میگه قوت احتمال به حدی شدید بوده که شارع آمده به خاطر این، چون 40% واقعیات دیده محفوظ میمانن، این رو حجت قرار داده. خبر ثقه دیده، ای عجب، 40% واقعیات رو خبر ثقه چیه؟ پوشش میده. 50% رو خبر ثقه آمده بیان کرده. حالا 50% هم که نیست، 70-80% از احکام رو با خبر ثقه بهش میرسیم. در عدد اصلا مناقشه نکنید، 80% بگید. خب شارع دیده 80% رو خبر ثقه میگه، اگه خبر ثقه رو حجت قرار نده، خب چیکار کنیم؟ با چی بریم سراغش؟ ممکنه خیلیاش این وسط از بین برن. البته بعضی ها محتملاش خیلی قوی نیست، مثلا وجوب مثلا فلان امری که در اون ممکنه یک بار دو بار بیشتر پیش نیاد، یا خودشم یک امر خیلی خیلی مهمی نیست، چون درجات احکام خیلی متفاوته دیگه، وجوب آکد، حرمت آکد، چنین چنان. اما در این حال به خاطر قوه احتمال، احتمال یعنی چی؟ احتمال اصابه به واقع، احتمال تحفظ بر واقع، شارع آمده خبر ثقه رو چی قرار داده آقایان؟ حجت قرار داده. این شد تحفظن لقوه احتمال. وقت داریم یا وقت تموم شده؟ پس بگید دیگه که وقتتون که اذیتتون نکرده باشیم. بقیه بحث انشالله فردا. ولی الکلام تتمتون ستجید.